حالی انیمیشن ها رو پخش میکرد دقیقا تلویزیون بود، ولی تو همون تلویزیون هم ساختای داخلی رو عرض میکنم، ولی تو همون تلویزیون هم اگه به خاطرات خودمون موقعی که کم کوچیک‌تر بودین رجوع بکنیم، می‌بینیم ما خودمونم خیلی مشتری انیمیشن ایرانی نبودیم.
اما الان
اما توی این سال‌ها همینو می‌خوام بگم، توی این سال‌ها یه مرتبه این ماجرا یه مقدار تغییر کرد. یعنی چه توی مرکز پویانمایی سبا به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکز تولید انیمیشن، چه توی بعدتر یعنی نزدیکتر به ما توی مرکز خصوصی تولید انیمیشن، در واقع کارتون های تولید شد، پویا نمایی های تولید شد که اینها در فکر جذب مخاطب عام هم بودن. یعنی میگفتن همون چیزی که آقای سرخیز هم توضیح دادن، یه مقداری داشتن به این فکر کردن که چیکار بکنیم که بچه‌ها توی این بازاری که به شدت عرض میکنم رقابتی هم هست. یعنی اینجوری نیستش که مثلا جایی برای تعارف کردن وجود داشته باشه، بگیم آقا حمایت از کالای داخلی، بچه‌ها تعارف با ایشکی ندارن، یه ذره دوست نداشته باشن دیگه هیچ جوره مشتری نمیشن.
درست.
برای من خیلی دقت و توجه میخواد. اما این اتفاق افتاد و توی این سال‌ها، توی 6 7 سال اخیر، در واقع چه در تولیداتی که در مرکز پویانمایی دولتی، چه اونایی که توی استودیوی خصوصی اتفاق میافتن، میبینیم که حالا بچه‌ها توجه بیشتری نشون میدن، ارتباط بیشتری هم برقرار میکنن.
بسیار هم عالی. ارتباطمون هنوز برقرار نشده، دوستان دارن تلاش میکنن که مهمان ارجمندمون رو روی خط ارتباطی برنامه گیومه بیارن و بتونیم با ایشون گفتگو بکنیم. اما اجازه بدید من یک بار سوالی رو که مطرح کردم تکرار بکنم برای مشارکت حداکثری شما در برنامه امروز گیومه. به نظر شما تکنولوژی و امکانات در خلق انیمیشن مهمتره یا خلاقیت و تخیل؟ یا شاید هم نظرتون اینه که هر دو مهمه و به یک میزان؟ چراییش رو هم برای ما بفرمایید. 301075 مهمان ارجمندمون همین حالا پشت خط ارتباطی برنامه هستن. خیلی خوشحالم که سلام میکنم به جناب آقای علیرضا گلپایگانی، عضو هیئت علمی گروه انیمیشن دانشگاه هنر و تهیه کننده و کارگردان البته انیمیشن پهلوانان. درود و سلام بر شما جناب آقای گلپایگانی.
سلام، درود و عرض سلام به شما و شنوندگان شما.
بسیار سپاسگزارم.
فقط اصلاح بکنم، من تهیه کننده مجموعه پهلوان.
بله، فقط تهیه کننده.
این کار آقای زرین آبادی هستن.
خیلی متشکرم از تصحیحی که فرمودید. جناب آقای علی جعفری کارشناس محترم برنامه با شما گفتگو میکنم.
آقا سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام جناب آقای جعفری، در صبح شما بخیر.
ارادتمندم. آقا من واقعا داشتم با خودم فکر میکردم که حتما از شما این رو بپرسم که ما توی در واقع تولیدات انیمیشن در سراسر دنیا، تو هر کشوری که در واقع انیمیشن سازه و تولیداتش در دنیا شناخته میشه، یک سبک، یک شیوه، یک امضای مخصوص داریم. یعنی اینکه خیلی وقتا شما برای اینکه خیلی وقتا که نه در همه اوقات، برای اینکه یه انیمیشنی رو تشخیص بدید که تولید کنندش چه کشوریه، خیلی نمیخواد که آخرش منتظر بشین ببینید که Made in کجا نوشته شده. اصلا از سبک و سیاق طراحی شخصیت ها و عرض شود به حضور شما نوع حرکت ها، اینا آدم به راحتی مثلا میفهمه این کارتون ژاپنیه، نمیدونم اون یکی مال اروپای شرقی، نمیدونم از این چیزها. توی ایران هم تو بخشی که ما توی سالهای گذشته توی در واقع حوزه طراحی انیمیشن تو در شکل هنریش، انیمیشن های کوتاه در واقع بیشتر کار میشن، خیلی موضوع به نظر میسه از ابتدا جدی بوده. مثلا انیمیشن هایی که کاراکترها ظاهرشون مثل نقاشی های مینیاتور بوده یا مثلا از تکنیک های نگارگری استفاده شده بوده. حالا که ما داریم وارد تولید انیمیشن به صورت انیمیشن های بلند یا مجموعه میشیم، اینا واقعا همچنان این ایده وجود داره که انیمیشن ساخت ایران از ابتدا مشخص باشه که ایرانیه و مال ایرانه؟
اجازه بدید که من به کشوری که صاحب صنعت انیمیشن هستم، من واژه صنعت رو عمدا به کار میبرم.
بله میدونم.
واقعیت این است که درست، این یک صنعت هنر هستش. یعنی صرفا فقط به یک عنوان یک کار هنری بهش نگاه نکنیم، بلکه یک گردش مالی خیلی خیلی بزرگ و خیلی سنگین. حتی بعدا میشنوید که میگن که مثلا در اندازه درآمد نفت یه فلان کشور، مثلا یک کشور فقط از انیمیشن درآمد داره. من فقط به اون کشورهایی که شما سبک و سیاقشون رو اشاره کردید، مثلا ژاپن رو مثال بزنم، شاید بزرگترین و قالب این کار، خیلی جالبه بدونید که در واقع به خاطر بیشتر مسائل اقتصادی شکل گرفته. صنعت انیمیشن در ژاپن قبل از که بخواد جایگاه حتی نمیتونم بگم فرهنگی و هنری ندارد که دارد، ولی بیشترین امتیازش رو به علت رونق این قضیه داره. و اگر شما در حال ما نه تنها ایران بلکه کشور خیلی زیادی هستیم که مصرف کننده این تولیدات هستیم، علتش این است که تعداد زیادی از این محصولات تولید شده و سبک و سیاق که شما تو گرافیک، تو داستانگویی و تو قالب اونها میبینید به علت تولیدات بسیار زیاد به وجود اومده. با تولیدات کم نمیشه سبک ایجاد کرد و خیلی به حال باید تعدد داشته باشه تا اونها رو به صورت یک گرافیک قالب بدونیم، مثلا بدیم گرافیک ژاپنی، گرافیک مثلا اروپای شرقی. علتش تعدد تولیدات هست و به علت پشتیبانی مالی و سرمایه‌ای که پشت اینها هست. این که تو کشور ما آیا همچین اتفاقی افتاده است، این که حالا شما لطف دارین، به حال بحثی از تولیدات ما به قول شما داره یک گرافیک خاص بودن، ولی من به صراحت میتونم بگم که ما همچین سبکی رو، چون سبک باید خیلی گستره تر از چند نمونه باشه، باید تعدادش و یا در مجموعه کارهای کوتاه، سریال و بعدها فیلمهای بلند هم ببینیم که اونا مثلا مثل سبک ژاپنی بگیم که محصول کشور کدوم کشور هست. تو ایران به علل‌های مختلف این حجم تولید به وجود نیومده و عمدتاً هم عقبه انیمیشن ایران چون به گونه‌ای به گرافیک وابسته است. به نظر من خود این خودش یک نوع بحث خواهد بود، چون که عقبه انیمیشن در واقع سینما باید باشه، یعنی باید تفکر کارگردانی، فیلمنامه نویسی و مقوله های اینچنینی، چون فیلم داریم داریم صحبت میکنیم، ولی اغلب ببینید که گذشته انیمیشن ایران بسیار به
نقاشی و گرافیک بوده.
دقیقاً به نقاشی و گرافیک وابسته میشه. و اونها هم خودشون در یه عرصه ای به گرافیک های جهانی، یعنی در واقع مبانی بسیار از اینها در واقع به کشورهای دیگه و در واقع متصل هستش. و بعد وقتا این کارا رو می‌بینید دادن فکر کنید اینها مثلا مال اروپا شرقیه، یعنی اونایی که حتی جذابیت‌ها و طرز تاریخ انیمیشن ایران هستن، بعد داشتن مثلا اگه اسم کارگردانش رو ندونه فکر می‌کنه که مثلا متعلق به اوناست،
چون به شدت از اونها تاثیر گرفته.
مثلا مفیش چرا ما در کشور ما به هر حال به ویژه به خاطر مضامین، مثلا مضامینی مثل شاهنامه، مضامینی مثل حکایت‌های کهن و از این قبیل، خود به خود یک جغرافیا و یعنی از نظر گرافیک فضا و محیط داره این شاکله رو داره میگیره و به قول شما حالا این نگاهی هم به تصویرگری و نگارگری هم دارد. اما من به صراحت میگم همونطور که گرافیک انیمیشن ژاپن به گذشته خودش ارتباطی نداره، یعنی حاصل هنر هنرمندان مدرن خودش هست.
درسته.
اونا آمدن برای انیمیشن یک گرافیک، اصلا به اونا هم گرافیک ژاپن هم در واقع یه جوری خدمت قبلیش به مینیاتورها و فرم‌های ژاپنی میرسه، ولی شما اینا تو انیمیشنشون نمیبینید.
درسته.
در واقع تشخیص دادن که برای زمان حال یا زمان حاضر خودشون یک گرافیک متمایزی رو به وجود بیارن.
البته ببخشید من اصلا این که عرض کردم گفتم که مثلا توی اون انیمیشن های یه مقدار قدیمی تر ما مثل چیزایی مثل استفاده یا الهام از مینیاتور یا نگارگری هستش، این الزاماً به عرض بنده نیست که مثلا درسته این ماجرا. داشتم به این فکر میکردم که آیا ما میتونیم به یک شمای گرافیکی واحد نزدیک بشویم، حالا هرچی میخواد باشه، چیزی که به هر حال شناسنامه ما بشه. الزاماً این که بخواد مثلا متأثر بشود از شیوه نقاشی قدیمی ما نمیدونم اینا، نه نه میتونه کاملا مدرن و جدید باشه، منتها یه جوری باشه که معلوم بشه این مال کشور ایرانه.
بله بله. من فکر میکنم، نظر من، البته این باید خیلی بحث کرد در موردش، من بیشتر فکر میکنم اساس محتوا ما میتونیم فیلمای ایرانی رو تشخیص بدیم، یعنی شاید از گرافیکشون نشه تشخیص داد، ولی از دیدگاهشون، از نوع نگاهشون به مضامین فکر میکنم انیمیشن ایرانی رو میشه متمایز دونست. اینو من به صراحت میگم، چون موفقیت هایی که به ویژه در فیلمهای کوتاه انیمیشن ایرانی در جوامع بین المللی به دست آورده، جالبه بدونید که عمدتا نه به خاطر گرافیک ظاهریشه، بیشتر نوع نگاه که به نظر من گرفته شده از هویت ایرانی اونها هستش موفق بوده. و من فکر میکنم فیلم های ایرانی رو بر اساس محتواشون میشه شناخت، قبل از اینکه چون گرافیک ها اینقدر به حال متمایز هستن از همدیگه، شاید نشه یک جور نگاه کرد، ولی محتوا اصلا نوع نگاه هنرمندای ایرانی به مضامین اونا رو شاخص میکنه. نسبت
خب آقا من میخواستم واقعا همین رو هم با شما در میون بذارم به عنوان یک سوال و از شما توضیح بگیرم در رابطه با این ماجرا. ما یه گنجینه در واقع ادبیات کهن فارسی داریم که مملو از داستان‌ها و داستانک‌هایی که هم خودشون بالقوه به نظر می‌رسین امکان دارن که تبدیل به در واقع کارتون میتونن بشن، یا اینکه داستانک‌هایی هن که میشه بهشون پروبال داد، شکل داد و حتی به روزشون کرد و از اون ابزارها استفاده کرد، ابزارهای قصه استفاده کرد و در واقع در تولید انیمیشن اونها رو به کار برد. اما یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که واقعا گاهی وقتا این سوال پیش میاد که چقدر این قصه‌ها میتونه برای مخاطب امروزی، مثلا در حالا گفتگوی ما برای بچه‌هایی که به هیچ عنوان سفارش پذیرم نیستن، یعنی نمیتونی مجبورش بکنی بگی اینو دوست داشته باش اینو ببین، او بین نمونه های مختلف انتخابشو میکنه، هر چقدر ما زور بزنیم که سفارش بش بکنیم قبول نمیکنه. چقدر اینا قابل رقابته؟
من اجازه میخوام یه نکته رو بگم. این چون این کلام که ما بعد قطعا ادبیات غنی داریم در فرهنگ خودمون، طبیعیه که بهش افتخار میکنیم، اما مثل این که بخوایم یک مثلا شعر رو یک متن ادبی رو بخوایم یه نقاشی ازش بکشیم،
بله
ببینید چقدر تفاوت داره. یعنی یه هنرمند نقاش باید مفهومی رو از اون متن ادبی بگیره، مثلا هست چه حکایت، شاهنامه یا هر چی، باید یک تابلو بکشه.
درست.
ببینید چقدر فرق میکنه. یعنی شما دارید هنر ادبیاتی رو دارید تبدیل به هنر بصری تصویری میکنید، همونقدر که اونجا باید شما میتونید نقاش در واقع احساس خودش رو منتقل میکنه، احساس خودش رو از اون شعر، احساس خودش رو از اون داستان یا متن تبدیل به تصویر میکنه. این اتفاق متاسفانه تو انیمیشن های ایرانی که خواستن الهام بگیرن از بقول ادبیات غنی خودمون متاسفانه نیفتاده. عملا انگار تصویر، یعنی همون روایت رو که بقول شما شاید اون چون میدونید محتواها خیلی عوض نشده، در قرون مختلف ما هنوز داریم همون حرفا رو میزنیم، حرفا همچنان حرفای بسیار غنی هستن. کی هنوز تونسته مثلا مثل حافظ و سعدی مفاهیم رو بگه؟ مفاهیم تغییری نکردن. درسته اون موقع در قالب شعر گفته میشده،
بله
میدونید که حافظ رو بیشتر فیلسوف میدونن تا شاعر، فیلسوفی که زبان فلسفه شعر بوده.
درست.
یعنی دیده که شعر چقدر قابلیت اینو داره که زبان فلسفه نگاه اون به دنیا باشه.
من.
به نظر من هنرمندای انیمیشن ما به جای اینکه فقط خودمون مطالبمون قصه ها، که به قول شما دیگه شکلی که اونجا داره بیان میشه به هر حال مثلا ممکنه حکایت ها مالی دوران گذشته است و اون جذابیت ها و نوع روایتش هم ممکنه اون جذابیت امروزی رو نداشته باشه، هنرمند انیمیشن باید در واقع در اینی که اونها رو تحت تاثیر اونهاست به زبان امروزی حرف بزنه، یعنی حتی فیلم فضایی بسازه. یعنی فکر نکنید که باید چون حکایت قدیمی مال سعدیه ما باید مثلا ببرمش تو یک مثلا خون دوران قرن مثلا 5 و 6 مثلا انجامش بدم، گرافیک من اون شکلی باشه که شاید برای نوجوان امروزی جذابیت نداره. نه، من یک فیلم آینده نگر میسازم با مفهومی که در داستان سعدی هست. به نظر من اگر هنرمندای انیمیشن ما به جای اینکه فکر میکنن این یه جور احترام گذاشتن به اون متون در واقع ارزشمنده، نه، به نظر من باید تبدیل بشن به فرم های جدیدتر، به قصه های که همون مضامین رو در شکل جذابتر و حتی خیلی فانتزی تر بتونن ارائه بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای گلپایگانی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون، من که خیلی یاد گرفتم از شما.
خیلی متشکرم استاد جناب آقای علیرضا گلپایگانی، عضو هیئت علمی گروه انیمیشن دانشگاه هنر و تهیه کننده انیمیشن پهلوانان. تا فرصت بعدی
ممنونم، خدا
خواهش میکنم، خداحافظ.
گیومه
اون شوان الان خوابیده، دستاش بیداره، 40 روز اومده و اینجا نظافت و اندیشه به جهان هستی مشغول،
انگار که تو هر شب داری نمایش جدید بازی میکنی.
الان طلوع روز 40 و شوانگ از خواب بیدار میشه. تا یادم نرفته بگم، پس از به صدا در آوردن ناقوس بزرگ، شوانگ میتونه آرزوی قلبیشو به زبون بیاره.
یکی از جذابیت های این شیوه اجرایی اینه که در واقع تماشاگر مستقیما در نمایش تأثیر گذاره. در واقع هر تماشاگر میتونه کارگردان اثر در قسمتی از نمایش، بازیگر در قسمتی باشه.
گیومه
خب خیلی متشکرم. اینجا گیومه است و ساعت 10:14:15 است. صبحتون بخیر، روزتون بخیر، خیلی متشکرم که با مایید. پرونده ای که امروز بر روی میز برنامه گیومه باز شده انیمیشنه و برای شما هم برای این که تو برنامه مشارکت حداکثری داشته باشید سوالی رو مطرح کردیم: به نظر شما تکنولوژی و امکانات در خلق انیمیشن مهمتره یا خلاقیت و تخیل؟ شاید نظرتون این باشه هر دو یا یکی از اینها. چرایش رو برای ما بفرمایید. 30,075 همین حالا میخواییم بریم به سراغ خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر. 30,075 رو گفتم و با گیومه بمونید. بعد دو همکارم محترم و ارجمندم، سرکار خانم شهرزاد عبدی و جناب محمد رضا ایمانیان. سرکار خانم خواهش می‌کنم.
زنده باشین. سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیزمون.
بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم مجددم. بریم سراغ اخبار و حواشی.
خواهش می‌کنم.
آغاز نمایشگاه عکس و پوستر جشنواره تئاتر فجر از 4 بهمن ماه. نمایش عکس و پوستر تئاتر 38 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با عنوان لحظه قطعی جمعه 4 بهمن ماه در خانه هنرمندان ایران افتتاح میشه در ساعت 17 بعد از ظهر و در گالری تابستان آغاز به کار میکنه. هیئت داوران بخش مسابقه و نمایشگاه عکس در این دوره از جشنواره به مدیریت سیامک زمردی مطلق 807 عکس از 170 هنرمند عکاس رو داوری کردند که در نهایت با جمع‌بندیشون 59 عکس از 49 عکاس در نمایشگاه عکس این دوره از جشنواره تئاتر نمایش داده میشه. در بخش مسابقه و نمایشگاه پوستر هم به مدیریت ابراهیم حسینی تعداد 287 اثر بررسی شدند که در نهایت 60 اثر از 35 طراح در گالری تابستان قرار هست که به نمایش گذاشته بشن. امکان بازدید از این نمایشگاه از 4 بهمن روز افتتاحیه تا 15 بهمن ماه همه روزه از ساعت 10 تا 20 برای عموم فراهم هست.
و محمد رضای مانیان.
بله، صحبت از تئاتر شد، یه سری بزنیم به سالن‌های نمایشی مختلف. در امارت نمایش نوفل شاتو، نمایش سمفونی کوچک سکوت به کارگردانی سینا راسکو همچنان روی صحنه ساعت 18. نمایش آلستار به کارگردانی مهتاب شکریان تا 12 بهمن ماه ساعت 21 در نوفل شاتو روی صحنه میره. نمایش مانداب تا 6 بهمن ماه به کارگردانی مهدی کیهان نژاد تا 6 بهمن ماه ساعت 21:15 روی صحنه هست. و نمایش همه دزدها که دزد نیستن به کارگردانی محمد رضا جمال تا 16 بهمن ماه ساعت 19:45 در سالن شماره 2 امارت نوفل شاتو روی صحنه میره. یه سرم بزنم به تماشا به تئاتر شهر. میتونیم یه سری بزنیم که خیلی ها علاقمندن وقتی تئاتر میرن ببینن اول اونجا مراجعه کنن. نمایش متساوی الساقین به نویسندگی و کارگردانی امادالدین رجبلو در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر ساعت 18 به روی صحنه میره.
این کار برای بچهای استان گلستان که
بله بله.
کار برگزیده جشنواره استانی هم هست که به جشنواره فجر راه یافته. تبریک میگم به جوای رجب.
من کارو دیدم، فوق العاده گروه خلاق و خوش انرژی و جوانی هستن که امیدوارم مخاطبین حمایت کنن برن نمایشو ببینن. نمایش جنایات قلب هم به کارگردانی دلارا نوش چین تا هفتم بهمن ماه ساعت 19:30 به روی صحنه هست در مجموعه تئاتر شهر. فکر می‌کنم خانم عبدی خبر دارن راجع به تمدید نمایشی چیزی بوده در طول این چند روز.
بله نمایش
فکر دو تا نمایش تمدید شده اجرا شد.
بله درسته، نمایش بوقلمون بوده که حالا من می‌خواستم در موردش صحبت بکنم که تمدید شده. این نمایش در ایران شهر به روی صحنه بوده و قرار بوده که حالا به پایان برسه، ولی تا روز پنجشنبه 10 بهمن ماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر روی صحنه هست. علاقمندان همچنان میتونن برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنن.
نمایش آشپزخانه هم به کارگردانی محمد حسن مجونی در
شام وقت این اثر الان داره اجرا میشه.
بله هم در مجموعه تئاتر مولوی اجرا رفت. مزیت کار محمد حسن مجونی که با 3 گروه نمایش مختلف کار کرد از شهرهای مختلف و حالا اجرایی که در پردیس تئاتر شهرزاد الان روی صحنه داره، ترکیبی از بازیگران 3 گروه شهرهای رشت و تهران و شیراز هست که من پیشنهاد میکنم نمایش آشپزخانه را هم ببینید در پردیس تئاتر شهرزاد، کاریه که ارزش دیدن داره.
سرکار خانم شهرزاد عبدی،
یک سری بزنیم به حواشی جشنواره مقدار. فیلم سینمایی لباس شخصی فیلمی هست که امسال در جشنواره حضور داره در بخش نگاه نو به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد. محسن دارسنج که چهره پرداز سینما و تلویزیون هست و در این فیلم هم حضور داشته و فعالیت کرده، یک سری صحبت‌های در حواشی انتخاب شدن این فیلم در بخش نگاه نو داشته و گفته که با توجه به اینکه این فیلم در این بخش انتخاب شده و به نمایش گذاشته میشه، به این معنا هست که در هیچ رشته فنی نمیتونه رقابت بکنه، در حالی که میتونست این فیلم به بخش سودای سیمرغ راه پیدا بکنه. از نظر گرین طراحی صحنه و فضا نزدیک به فیلم سینمای ماجرای نیمروز محمدحسین مهدویان هست که میتونست با راه پیدا کردن به بخش سودای سیمرغ در بخش فنی هم مورد داوری قرار بگیره. اشاره کرده به اینکه نظر شخصی و نگاه اشتباه هیئت انتخاب باعث میشه که یک سری از فیلم‌های کارگردان فیلم اولی قربانی بشن در جشنواره، و همینطور در مورد دیدن این فیلم جرم است هم صحبت کرده که این فیلم هم در جشنواره فجر دیده نشد و نتونست به اون چیزی که لیاقتش بوده دست پیدا بکنه و به تعبیری حرام شده، و گفته که جشنواره فجر متاسفانه سالهاست که دیگه یک جشنواره تخصصی نیست. من یک نکته در مورد فیلم دیدن این فیلم جرم هست فقط بگم، از حدود 30 فیلمی که سال گذشته در جشنواره حضور داشتن و در بخش نگاه نو و همینطور سودای سیمرغ داوری شدن، تنها فیلمی که در وضعیت کاملا بلا تکلیف قرار داره دیدن این فیلم جرم است که به کارگردان به تهیه کننده شفا هست. آقای شفا چند وقت پیش صحبت کرده بودن راجع به این فیلم و گفتن به شکل مستقیم اشاره کردن که آقای حسین انتظامی جلوی اکران این فیلم رو گرفتن، اما دفتر ایشون تماس گرفتم، رئیس سازمان سینمایی، بله باشون تماس گرفتم، متاسفانه دفترشون پاسخگو نبودن، گفتن که باید بر اساس پروتکل های خاصی باشون مصاحبه بکنیم. حتی وزارت ارشاد هم تماس گرفتم، ولی در واقع یه جورایی حتی وزیر محترم ارشاد هم سکوت کردن در این باره. هیچ کسی نمیدونه که آیا این فیلم قرار هست که اکران بشه یا نه و آیا به چرخه نمایش خانگی وارد میشه یا خیر. متاسفانه این شرایطی است که برای این فیلم به عنوان تنها فیلم بلا تکلیف جشنواره سال گذشته الان وجود داره.
خب من در مورد صحبت‌های آقای دارسنج بگم که با احترامی که برای آقای دارسنج قائل هستم، میتونیم به عنوان یک هنرمند نظر شخصیمون راجع به نوع انتخاب‌ها بگیم، ولی اینکه بگیم هیئت انتخاب نظر شخصی داشته و مثلا با قرض ورزی یک فیلمو انتخاب نکرده، وقتی وارد یک جشنواره میشیم یعنی مناسبات اون جشنواره رو پذیرفتیم، میتونیم بر مقام تخصصی خودمون نقدها رو مطرح کنیم، ولی اینکه برچسب بزنیم به هیئت انتخاب، من هیچ دفاعی از هیئت انتخاب نمیکنم، ولی این برچسب زدنم همیشه همین بوده، هر انتخابی که صورت میگرفته یه عده ناراضی بودن و یه عده راضی بودن، این طبیعت هر انتخابی. بله، مهلت ثبت نام تصویر سال هم تمدید شد. مهلت شرکت در 17th نمایشگاه تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر تا 4 بهمن و بخش ویژه 40 سال تهران تا نیمه بهمن ماه سال جاری تمدید شده که عزیزانی که میخوان در تصویر سال حضور داشته باشن میتونن که زودتر در از آثار خودشون رو ارائه بدن. برای من این خبر از یه نظر جذاب بود، اینکه بخش ویژه 17مین دوره نمایشگاه تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر با عنوان 40 سال تهران با حمایت و همراهی سازمان زیباسازی شهرداری تهران برگزار میشه. عزیزان زیباسازی شهرداری تهران، برنامه گیومه همچنان پیگیر دلایل اینکه جناب آقای زرقامی به عنوان مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران در مصاحبه‌هاشون قول‌هایی به اهالی تئاتر دادن اما در عمل عملی و اجرایی نشده هست. اگر فراخوان رو تمدید میکنید لطف بفرمایید پاسخ رسانه رو هم بدید و اعلام بفرمایید که چرا اهالی تئاتر گله‌مند هستن از قرار ندادن اقلام تبلیغاتی که قولش قبلا داده شد.
خب بسیار سپاسگزارم از خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر، سرکار خانم شهرزاد عبدی و جناب محمد رضا ایمان.
ممنون و متشکرم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
از همگی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. تا پایان برنامه با شما خداحافظی.
بله بسیار سپاسگزارم.
الان بریم معلوم نیست کی برگردی. ما چیکار کنیم با این بچه ها؟
هر کاری که تا الان میکردن بعدنه بکن.
چی میخوای از جنوب آدم بالا برافتادی کتویی؟ مگه نبکن بارو اون قرار به هم خورد.
بابا سمیران میری؟
هی جا نمیری آقا بارو
برام کن.
ما رو میتونید در بین شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی با @ رادیو گیومه و یا با هشتگ به صورت فارسی رادیو گیومه جستجو بکنید و پیگیری کنید. خیلی متشکرم که همچنان با گیومه همراه هستید. این دقایق پایانی رو هم با ما بمانید. جواد جعفری موافق هستید بریم سراغ پیامک‌های دوستان بعد از این؟
بله حتما.
دو بخش مهمانان ارجمندی داشتیم گفتگو کردیم، حضرت عالی هم فرمایشاتی رو فرمودین در مورد انیمیشن، بریم سراغ پیامک.
آره اول سوالمون یه بار دیگه بخونید.
خواهش میکنم. ما گفتیم که دوستان شنونده به سامانه پیامکی 3075 پیامک ارسال کنن، به ما بگن که کدام در ساخت یک انیمیشن مهمتره، تکنولوژی و امکانات یا خلاقیت و تخیل یا شاید هم هر دو. عرض کنم که 0919 با 4 شماره آخر 0771 به 3075 پیامک ارسال کردن. جناب جعفری فرمودن که جواب سوال شما قطعا تکنولوژیه که باعث رشد تولید انیمیشن یا همون کارتون شده. تا قبل از دهه 60 تنها کارتون‌های جذاب و جالب پلنگ صورتی و تام و جری مسئول شرکت والت دیسنی بودن که یک کتازی می‌کردن، ولی بعدها با رشد تکنولوژی در ژاپن ساخت کارتون‌های مثل مهاجران، خانواده دکتر ارنست و فوتبالیستا هم آغاز شد و به این جمع اضافه شد.
به هر حال دیدگاه این دوستمون این هستش که پس فناوری و تکنولوژی است که
بله.
در واقع میتونه اصلی ترین نکته برای تولید انیمیشن باشه.
خب فرمودن درود بر شما، هر دو مؤثره، هر دو مکمله، هم دیگه هستن، لازم و ملزومه، همان نبود یکی کار اون یکی رو هم پیش نخواهد برد. نفیس همراه همگی همیشگیمونه در برنامه
ایشون هم که هر دو رو مورد.
بله ممنونیم از 0934 شماره آخر 6979. اما گفتم خدا قوت، تکنولوژی مهمتره چون خلاقیت از دیرباز نزد هنرمندا وجود داشته، چه بسا آثار خلق شده که به 3000 سال قبل برمیگرده. امروز هم مشابه اون مشکل بشه خلق کرد، لکن تکنولوژی بسیار در خلق انیمیشن تاثیرگذار. با تشکر ناصر از لایجان.
یه نکته رو من فقط ببخشید در رابطه با اولین پیامکی که خوندین
برای فرمود بودن تکنولوژی
در دهه 60، مثلا کارتونایی مثل پلنگ صورتی یا تام و جری که
اختصاصا توسط
والت دیزنی. حالا این نکته رو بگم، تام و جری هیچ که توسط شرکت والت دیزنی تولید نشد، مال در اصل مترو گولدن مایر هستش. البته نکته جالب اینجاست که در مورد این انیمیشن، این کارتون پرطرفدار، کمپانی‌های دیگری همین انیمیشن رو ادامه دادن و تولید کردن، ولی برای امتیازش مال مترو گولدن مایر 7 جایزه اسکار هم موفق شده بگیره که خب یک اتفاق کمتر اتفاق افتاده.
این هم اطلاعات تکمیلی